أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مقدمات مبحث اصول عملیه بود. گفتیم هفت مقدمه را باید بررسی کنیم. رسیدیم به مقدمه سوم تحت عنوان تقسیمات اصول عملیه. گفتیم سه تقسیم برای اصول عملیه بیان شده است. دو تقسیم او معروف و مشهور و مورد قبول همه اعاظم علم اصول هست، اما یک تقسیم ثالثی داریم که او را محقق نائینی اعلی الله مقامه بیان فرموده‌اند و بعد از ایشان اکثر محققین این تقسیم را پذیرفته‌اند، ولیکن بعضی ها هم نپذیرفته‌اند. اون تقسیم این بود که محقق نائینی فرمود اصول عملی تقسیم می شود به محرزه و غیر محرزه. یه اسم دیگری هم دارد، تنزیلیه و غیر تنزیلیه. خب ما که چهار اصل داریم، اصول عملی چهار تا هست، نظر مرحوم نائین است که از این چهار اصل یکی از اینها که استصحاب باشد اصل تنزیلیه یا اصل محرز بهش میگوییم. سه تا اصل دیگه اینها غیر محرز و غیر تنزیلی هستند. این نظریه مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه است. روز گذشته یه مقداری این نظریه را توضیح دادیم، تتمه ای باقی مونده. حالا یه مقداری مباحث دیروز را من دوباره تکرار کنم، اون تتمه را هم انشاءالله امروز عرض کنیم، فرمایش مرحوم نائینی انشاءالله روشن بشود. محقق نائینی اعلی الله مقامه فرمود اون چیزی که حجت به ذات هست این یقین است و قطع است. یقین و قطع حجت ذاتیه است. این یقین که حجت ذاتیه است چهار ویژگی دارد. اولین ویژگی این که صفتون نفسانیتون توجب و سکون النفس و طمأنینتها. اینو بهش میگیم که ویژگی روانشناختی یقین. انسان وقتی که یقین پیدا می کند یک آرامشی پیدا می کند، سکون نفسی پیدا می کند، برخلاف اونجایی که انسان شک دارد. آدم شکاک یا آدمی که احتمال خلاف می دهد همیشه یک اضطرابی در درونش هست که بالاخره قضیه چی میشه، این طرفیه یا اون طرفیه. ولی وقتی که یقین دارد نه، خیلی قرص و محکم و حرفشو محکم میزنه و خیلی آرامش خاصی پیدا میکنه. این ویژگی یقین مخصوص به خود یقین است. در هیچ یک از موارد دیگر ما این حالت روانشناختی را نخواهیم داشت. اما ویژگی دوم یقین فرمود کاشفیت است، کشف از واقع میکنه. مرحوم نائینی می‌فرماید این ویژگی دوم در امارات شارع این را تعبدن قرار داده، یعنی این کاشفیت که ویژگی دوم هست از ویژگی‌های یقین، برای یقین به ذاته، اما در امارات کاشفیت تعبدیه و شارع اونها را تعبدن کاشف قرار داده. سوم این ویژگی یقین توجه فرمودین، فرمود جل جری عملی هست. جری عملی یعنی چی؟ یعنی حرکت کردن به دنبال اون قطع و یقین. وقتی انسان به یه چیزی قطع پیدا میکنه، ساکت که نمیشینه، آثارش را مترتب میکنه. توجه فرمودین؟ وقتی که یقین داریم مثلا اینجا دشمنی هست، خب فرار میکنیم یا دفاع میکنیم. بالاخره آدم که ساکت نمیشینه که. وقتی که پس ویژگی سوم یقین جری عملی، حالا اصطلاح ایشونه، ما عرض میکنیم ترتیب اثر دادن به این یقین. وقتی پیدا کردی شما ترتیب اثر خواهی داد. و اما ویژگی چهارم میفرماید تنجیز و تعذیر است. وقتی انسان یقین پیدا کرد، یقین یا منجزیت دارد فی صورت الاصابه، یا معذریت دارد فی صورت الخطا. اگر یقین داشتی و بهش عمل کردی، بعدا معلوم شد اشتباه بوده، پیش خدا معذوری. اگر هم یقین داشتی، یقین مطابق با واقع بود، تکلیف واقعی بر ما منجز می شود. تنجیز و تعذیر. حالا مرحوم ناینی می فرماید که اصول محرزه این سومین ویژگی یقین را شارع تعبدن و تنزیلن برای اینها قرار داده. یعنی وقتی که شارع استصحاب را حجت کرده، این حجیت استصحاب به معنای همون جری عملی هست، عکس العمل نشان دادن به اون استصحاب و یقین سابق هست. و اما اون ویژگی چهارم که چی بود؟ تنجیز. و اینو به چی داده؟ اصول غیر محرزه. اصول غیر محرزه تنجیز و تعذیر داره. خب پس معلوم شد که یقین چهار تا ویژگی داره. یکی کمال خودشه، دقت فرمودین، و بعد دومی مال کیه؟ امارت. البته وقتی که دومی را به اماره داد، سومی و چهارمی هم دنبالش هست. سومی را به کی داده؟ اصول محرزه. البته چهارمی هم دنبالش هست. هر مرتبه بالایی که بده پایینی هم هستن. نه اینکه اماره کاشفیت داد دیگه جری عملی و تنجیز و تعذیر ندارد. نه، اون بالایی که آمد اینا پشت سرش همه هستند. آخرین مرحله مال چیه؟ اصول غیر محرزه است. اینا نه کاشفیت دارن، نه جری عملی دارن، فقط به فقط چی دارن؟ تنجیز و تعذیر دارن. اینا مطالبی بود که روز گذشتم براتون گفتیم. حالا الان میخوام یه توضیح بیشتری براتون بدم. مرحوم ناین این تقسیم رو از کجا آورده؟ یعنی چه چیزی منشأ شده که ایشان یه همچی حرفی بزنه؟ اینها را دقت بفرمایید. علت این تقسیم مرحوم ناینی تفاوت ادله حجیت اصول عملیه است. هر اصل عملیه دلیل حجیتی میخواهد، یا حکم عقل، یا آیه قرآن، یا روایات. بالاخره هر کدوم از اینها دلیل حجیت. مرحوم ناینی معتقده دلیل حجیت استصحاب لسانش فرق می کند با دلیل اصالت البراءه، با دلیل اصالت الاحتیاط، با دلیل اصالت التخییر. این تفاوت لسان ادله حجیت منشأ چنین چیزی شده. انصافا نکته جالبی را بیان فرموده ایشان، توضیح بیشتری خواهم داد. ایشان میگه ما وقتی که به دلیل حجیت استصحاب نگاه میکنیم یه چیزی میفهمیم، وقتی که به دلیل حجیت مثلا اصالت البراءه نگاه میکنیم از لسان دلیل یه استظهار دیگری داریم، یه چیز دیگری متوجه میشیم. حالا چیه این چیز؟ حالا این را خوب دقت کنید. مرحوم ناینی میفرماید همه اصول عملیه مشترک هستند که موضوع همشون شکه. این یک. پس این مطلب اول. دو، شک همیشه دو طرف دارد. یه طرف این اثباته، یه طرف نفیه دیگه. شک اینجوری میشه دیگه، دو طرفیه. این هم مطلب دوم. سه، میفرماید شارع مقدس گاهی در مواجهه با این شک میگه به یک طرف عمل کن، بنا را بر یک طرف بگذار. یه لسانه. یه وقت میگه به یه طرف عمل کن بنا ان علا انه هو الواقع. یه وقت فقط میگه به یه طرف عمل کن، واقع هست یا نه کاری نداره. اما یه وقت میگه نه، در این شکت به یه طرف عمل کن، بنا بگذار بر این که اون طرفی که عمل میکنی واقع است، بنا بذار بر این که واقع است. حالا تعبیر ایشونیه، جری عملی بر احد و طرفین بنا ان علا انه هو الواقع. این نکته را بگیرید ها، این مهمه. بس از اول مطالب را تکرار کنم، تمام اصول عملی با هم مشترک هستن که موضوعشون چیه؟ شک. این مطلب اول. شک همیشه چیه؟ دو طرف دارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، در اصل عملی شارع دو تا لسان داره. یه وقت میگه آه این شکی که دو طرفه، به یک طرف عمل کن، همین بسه، به یک طرف عمل. اما گاهی میگه به یک طرف عمل کن و بنا بگذار بر این که او واقع است. میگه اینا با هم خیلی فرق میکنه، این لسانها با هم متفاوت میشه. بنا بگذار بر این که واقع است یه حرفه، صرف این که میگه آقا به یک طرف عمل کن، اینم یه حرف دیگه. لذا اون این که میگه بنا بذار بر این که واقعه، شما بگید اسمش میشه چی؟ اصل چی میشه این؟ تنزیلی. چون میگه بنا بذار بر واقعه، یعنی تنزیل کن منزلت الواقع. اونی که نه، میگه فقط به یه طرف تو عمل کن، کاری نداره که این تنزیل من منزلت الواقع بشه، این میشه اصل غیر مخرس. دقت فرمودین؟ لم قضیه به دستتون آمد که چرا این تقسیم انجام شده. لمش اینه که لسان ادله حجیت اصول یک سبک و یک سیاق نیست. شارع به بعضی از اصول یه رنگ ویژه‌ای داده، به بعضی ها هم هیچ رنگی نداده. اونایی که رنگ ویژه‌ای بهش داده بهش میگیم اصل تنزیلی، اصل محرز. اونی که رنگ خاصی بهش نداده میگه آقا شک دو طرفه، تو به این طرف عمل کن، همین به این طرف عمل کن، دیگه تتمه‌ای نداره. اما در بعضی از اصول عملیه میگه به این طرف عمل کن و بنا بگذار علا انه هو الواقع. دقت فرمودی؟ اینی که میگه به یه طرف شکت عمل کن، ولی صرف عمل خالی، عمل خالی نیست، عمل کن و بنا بگذار بر این که او واقعه، میشه اصل تنزیلی. الان وجه تسمیهش روشن شد. چرا میگه تنزیلی؟ چون میگه اون طرف شکت را تنزیل کن منزلت الواقع، اینو بذار به جای واقع، بنا بذار بر این که واقعه. اسم اینو میذاره واقع تنزیلی، واقع تنزیلی. اما یه وقت هم میگه نه آقا جان، تو الان که شک داری، شکت هم دو طرفه، بیا و به این طرف عمل کن. دیگه نمیگه اون طرف را تنزیل کن منزلت الواقع. پس این میشه اینجا این نکته ای که دیروز گفتم 10% قضیه باقی مونده اینجا، این خیلی متممی که عرض کردیم، این مسئله خیلی مهمه. لم این تقسیم را برای ما بیان میکند که چرا مرحوم نائینی، و این دقت ایشان هست که گذشتگان ما در این نکته تأمل نفرموده بودند. مثلا مرحوم شیخ اصول را یکسان میدانه، صاحب کفایه اصول را یکسان میدانه، مرحوم نائینی میگه نه، اینا لسانشون یکی نیست، لسان با هم متفاوته. رنگ و بوی حجیت اصول تنزیلی و محرزه قوی تره، رنگ و بوی اصول غیر محرزه حجیتش چیه؟ یکم پایین تره، این یه مقدار بالاتره، این یه مقدار پایین تره. خب این تقسیم بندی عزیزان آثار عملی فراوانی در فقه دارد. یکیش که دیروز اشاره کردم، اگر اصل تنزیلی با اصل غیر تنزیلی با هم تعارض کردن، کدوم باید مقدم بشه؟ تنزیلی باید مقدم بشه. با این بیانی که گفتیم دیگه از هر من از شمسه دیگه، این لسانش حجیتش خیلی قوی تر از اون میشه، خیلی قوی تر از اون میشه. حالا مرحوم نائینی اعلی الله مقامه حرفش اینه، این کلی را که خدمتون گفتیم حالا بیایم تطبیق کنیم روی مصادیق خوده. مرحوم نائینی میفرماد وقتی که به دلیل حجیت استصحاب نگاه میکنه، شارع صرفا نمیگوید به یه طرف شکت عمل کن، میگه نه، لا تنقض الیقین بالشک، شکت یقینت را با شک نقض نکن، بنا بذار بر این که متیقن هستی، بنا بذار بر این که متیقن هستی. یعنی اون حالت سابقه تو سبب می شود که شک تنزیل بشود منزلت الیقین، منزلت الیقین منزلت واقع. لا تنقض الیقینه، ولی یا مثلا در روایتی داریم علی یقین و لا ینقضه الشک، یعنی این شکی که در بقا داری بهش توجه نکن. توجه نکن یعنی چیکار کن؟ یعنی صرفا به یه طرف عمل کن یا نه بنا بگذار بر این که تو متیقن هستی. خب وقتی بنا میذارم بر این که متیقن هستم یعنی به واقع دست پیدا کردم دیگه، منتها واقع تنزیلی نه واقع حقیقی، واقع تنزیلی. لسان ادله استصحاب خیلی لسان روشن و خیلی لسان واضحی. شارع میخواهد ما را در حال شک تنزیل کند منزلتن، پس بنا رو بذار بر اون حالت سابقه. بنا را که میذاری بر حالت سابقه به چه عنوانی؟ به عنوان این که او یقین است، به عنوان این که او واقع است، تنزیل میکند شک را منزلتن متیقن، تنزیل میکند شک را منزلتن. خب این میشه همون بنا ان علا انهو هبل واقع. اما از این ور میایم اصالت البراء، دلیل اصالت البراء مثلا حدیث رف. چی میگه حدیث رف؟ حدیث رف میگه رفع ما لا یعلم، میگه هر وقت شک کردی، شکت بین چله واجب و غیر واجب غیر حرام، یا شک کردی بین حرام و غیر واجب، اگه اینجا شک کردی بنا بذار بر این که اون حکم الزامی برداشته شده، رفع ما لا یعلم، یعنی اون الزام برداشته شده. اما نمیگه حالا وقتی که تو رفع کردی من تو را تنزیل میکنم منزلت ال متیقن، اصلا این حرفا نیست. در حدیث رفع، در حدیث رفع صرف رفع تکلیفه، وقت تکلیف را برمیدار، نمیگه این تکلیف را که برداشتم بنا ان علا انه هو الواقع. اسمی از یقین نیست، اسمی از نقض نیست، هیچ از اینها نیست. صرفا میگه آقا شما وقتی که احتمال تکلیف دادی این احتمال تکلیف برداشته شده، یعنی احتمال ثبوتش را عمل نکن، احتمال نفیش را عمل کن. حالا من احتمال نفیش را عمل کردم بنا ان علا انه هو الواقع، نه حدیث رفع هم چی لسانی نداره که، صرفا میگه نفی تکلیف بکن. اما حالا این نفی من نازل می شود منزلت ال یقین، حدیث رفع همچین زبانی داره، همچین دلالتی داره، هیچ دلالتی نداره، صرف فقط نفی و تکلیف است. تکلیف وقتی احتمال دادی اینو بگو نیست، بگو منتفیه، بگو انشاءالله که من تکلیف ندارم. اما نمیگه این که میگی تکلیف نیست بنا ان علا انه هو الواقع. لسان ها را دقت کنید، در احتیاط هم همینه، روایات احتیاط هم همینه، میگه اون فرضه ولی ثبوت تکلیف را اخذ کن، احتیاط کن، اما نمیگه بنا ان علا انه هو الواقع. فعلا هذا الاساس، پس بنابراین تقسیم اصول عملیه به محرزه و غیر محرزه، اسم دیگه شو بگید چیه؟ تنزیلی. اینا رو هی تکرار میکنم تو ذهن شریفتون انشاءالله بماند، مباحثم که انشاءالله میکنید و به قانون الدرس و حرفون و تکرار و الفون انشاءالله عمل کنید، که آخر سال در مصاحبات علمی انشاءالله اگر ازتون پرسیدن آقا اصل تنزیلی چیه، اصل قید تنزیلی چیه، قشنگ با گردن برافراشته یک توضیح قشنگی بدین که اون آقای مصاحبه‌گر بفهمد که شما با عمق جانتون مطلب را گرفته اید. اصل تنزیلی و اصل تعریفش که روشن شد درسته؟ بله. مصادیقش هم که روشن شد که درسته؟ ملاکش هم روشن شد. چرا مرحوم نائینی این تقسیم را بیان فرمودی که امروز خدمت شما عرض کردیم؟ ملاک این تقسیم لسان ادله حجیت اصول عملی است. اینها زبانشون، لسان که میگیم منظور همون دلالته، دلالت هاشون متفاوته. یکی میگه آقا به این طرف شک عمل کن، تنزیل کن خودت را منزلت ال متیقن، شکت را تنزیل کن منزلت ال یقین، یه جور لسانه. یه جمعی که میگه نه آقا احتمال تکلیف که میدید بگو تکلیف نیست، اما لسانی ندارد که حالا این تکلیف نیست بنا ان علا انه هو الواقع. هذا تمام الكلام فی بیان المحقق نائینی اعلی الله مقامه شد. ولیکن بر این فرمایش اشکالی شد، توجه فرمودید، یک اشکال را به صورت انقلت خود مرحوم نائینی بیان فرموده، خود مرحوم نائینی بیان فرموده، یک اشکال دیگر را هم با بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله، ایشون این تقسیم را قبول ندارد. در بین محققین از متأخرین مرحوم نائینی من فقط ایشان را پیدا کردم. حالا دوستان هم بگردین، من زیاد گشتم ببینم غیر از ایشان هم کسی هست که این تقسیم مرحوم نائینی را زیر سوال ببره. من کسی را پیدا نکردم، با اینکه تقریبا تتبعم هم کامل کامل بود، حالا به حسب خودم کاملا تتبع کردم، ولی کسی را پیدا نکردم. شما هم انشاءالله تتبع کنید ببینید، حالا با این نرم افزارها که خیلی هم راحت میشه اینها را جستجو کرد. ما از طریق همین نرم افزارها شاید بیش از یک ساعت من گشتم ببینم کسی دیگری هم مخالفت کرده، من پیدا نکردم. توجه فرمودید، فقط ایشان هستن که حالا انشاءالله آدرساش هم عرض میکنم در چه کتاب های ایشان فرمودن، فقط ایشان مخالفت فرمودن و این تقسیم را قبول نکرد. حالا ما اول استشکال را بگیم. فرق بین اشکال و استشکال چی عزیزان؟ استشکال اشکالیه که جواب داره، یه انقلته بعدش قلتو میگن. اشکال اونه که نه دیگه جوابی نداره. اولین نکته درباره این تقسیم استشکالی که خود مرحوم نائینی بیان فرموده. مرحوم نائینی میگه انقلت، اگر کسی به تقسیم ما اشکال کنه بگه شما گفتید اصول به دو بخش تقسیم میشود، محرزه و غیر محرزه. محرزه چی بود؟ استصحاب. غیر محرزه هم که اون ستا اصل دیگر. اشکال اینه اگر کسی بگوید آقا این عنوان محرز که شما به این اصل گفتید خلاف ماهیت اصله. ماهیت اصل این که ما شک داریم، احراز نداریم اصلا. چرا اسمشو میذارید محرزه؟ اصلا این اسم برای چی گذاشتید اینجا؟ این یک حالت تناقضی پیدا میکنه. به قول غربی ها میگن پارادوکسه. ببین این دوتا کلمه را دقت کنید. اصول محرزه، همین که میگید اصول، اصول جمع اصله. اصل یعنی چی؟ شک، یعنی عدم الاحراز. دنبالش میگید محرزه یعنی احراز، یعنی عدم الاحراز. احراز تو چجوری میشه آخه؟ وقتی که میگید اصول توجه کنیم، اصل به معنای شک دیگه، یعنی قاعده ایست که در فرض شک میخواد جاری بشه. اگر شما شک دارید یعنی عدم الاحراز. بعد دوباره شما اینجا میاد اسمشو میذارید چی؟ بله؟ محرزه. یعنی این کلمه محرز که بغل این اصل واقع شده تدافع دارن اصلا با هم. اصل میگه عدم الاحراز، شما از این میگید احراز. این قول تو ایشان جواب. ایشان میفرماید احراز سه تا معنا دارد. این معانی رو باید از هم تفکیک کن. یک، اولین احراز، احراز واقعی تکوینی است. این مال یقین. یقین وقتی شما یقین پیدا کردی احراز تکوینی داری، تعبدی هم نیست، احراز تکوینی. اینجا یک. دو، قسم دوم اونجایی که احراز به عنوان کاشفیت از واقع با تعبد باشه، کشف از واقع باشه ولی با تعبد. این مال کجاست؟ امارات. امارات محرز واقع هستن به معنای اینکه کاشف از واقع هستن. کشفشون مونتا تکوینی نیست، تعبدیه. شارع اماره را حجت کرده، کاشفیت بهش داده و الا اماره کاشفیتش ناقصه. این شد معنای چندم احران. و اما سوم، میفرماید معنای سوم احراز اونجاییست که نه تکوینیه نه کاشفیت تعبدیه، بنای بر واقع گذاشتنه. یعنی در واقع احراز در اینجا به معنای بنا ان علا انه هو الواقع، حتی کاشفیت هم نداره، شکه. ولی در شک شارع میگوید تو خودت را حالت احراز فرض کن، فرض کن که محرزی، فرض کن که واقع را به دست آورده ای. اسم اینو میذاریم چی؟ چه اسمی براش انتخاب کنیم؟ احراز فرضی و بنایی. اولی احراز تکوینی، دومی تعبدی به معنای کشفی، احراز کشف و تعبدی، سومی احراز بنایی، احراز فرضی. یعنی شارع میگه تو فرض کن که محرزی، بنا بذار بر این که محرز، بنا بگذار بر این که محرزی. پس بنابراین این تنافی نمیشه. یعنی با احراز به معنای سوم با اصل هیچ مشکلی نداره. دقت فرمودید؟ در فرض سوم اصول محرزه، این منظورمون احراز تکوینی که نیست، منظورمون هم احراز کشف تعبدی هم نیست که در امارات، منظورمون احراز چی گفتیم؟ بنایی و فرضیه. میگه تو شک داری، به یه طرف عمل کن، بنا بذار بر این که محرز هست، بنا بذار بر احراز، نه اینکه واقعا محرز هستی، بنا بذار بر این که این طرفی که داری عمل میکنی همون احراز واقعه، مثل همون روایت استصحاب لا تنقض الیقین. میگه بنا بذار بر این که یقین، والله واقعا که من یقین ندارم. اینجا میگه بنا، اینجا میگیم یقین چی؟ بنایی، یقین فرضی. منتها به تعبد شارع، خب ما هم دنبال شارع ایم دیگه، میگه تو این بنا رو بذار، چشم، ما هم بنا میذاریم بر این که این طرف شکی که عمل کردیم. این اشکال اوله، و در واقع این اشکال نبود، استشکالی بود که مرحوم نائینی فرموده. من آدرسش هم عرض کنم، این استشکال را مرحوم نائینی کجا فرمود؟ دوستانی که به دنبال این آدرس ها هستن که خیلی هم خوبه، در کتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 486، فوائد الاصول جلد چهار صفحه 486، انقلتی را بیان فرموده، قلتو گفته. البته ما یه کمی پیازداغ و روغنداغش هم بیشتر کردیم که برای دوستان بشنگ دیگه مفهوم بشه، اگر رفتید اونجا دیدید یه کمی اجمال داره، ما این را براتون توضیح دادیم، اقسام سگانه احراز را گفتیم که اینها با هم تداخل نکنه و برای عزیزان روشن بشه. خب بریم حالا سراغ نظریه دوم در رابطه با این تقسیم، نظریه رهبر فقیه. ایشان می فرمون ما قبول نداریم اصلا اصل تنزیلی و غیر تنزیلی، ما نداریم، همه اصول الان سیاق واحد همشون یکی هستن. اشکالی که ایشان داره اشکال بر همون جریه عملی است که محقق نائینی فرمود. شان یک اشکال عقلی میکنن در اینجا، مفصل این مقدماتی میخواهد، من مقدمه باید بچینم برای شما که فرمایش ایشان انشاءالله کاملا روشن بشه و حقش، اگرچه ما این فرمایش را قبول نداریم و فرمایش محقق نائینی را قبول داریم، اما کلام ایشان باید به اتم وجهی تقریر بشود که شما خیال کنید بله دیگه مسئله واقعا همین است که همین است. بعد اون وقت ببینیم که آیا مشکلی دارد یا مشکلی ندارد. دیگه الان وقتمون تمامه، انشاءالله جلسه آینده عمر و توفیقی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.